بازار ارز، سردرگمی فعالان بازار در نتیجه صدور بیش از 30 بخشنامه بعضن متناقض پولی نمونه ای از مشکلات اقتصادی است که رگ و ریشه‌اش بیشتر از آن که در تحریم ها باشد، آبشخورش در مدیریت های ناصحیح و نظارت های ضعیف است و مقام معظم رهبری هم در دیدار چند ماه پیش مردم با ایشان نمونه دیگر را مثال زدند.
حالا مثلا فرض کنین در همین قضیه ارز و سکه و این حرفایی که این یکی دو سه ماه پیش آمد، خب مبالغ زیادی، حالا گفتن 18 میلیارد مثلا فرض بفرمایید دلار، اسکناس موجود ارز برای کشور ما که در تهیه ارز مشکل داریم، ارزای خودمون هم نمیتونیم از خارج پولای خودمون رو وارد کشور کنیم، سخته. بر اثر بعضی از بی‌تدبیری ها، بی‌توجهی ها آمد دست افرادی که از او سوء استفاده کردن. یه نفری یه کالایی رو ثبت سفارش کرد، یه کالای دیگه آورد، یه چیزی رو درخواست کرد برای یک مقصودی، ارز رو در اونجا مصرف نکرد، گفت میخوام مسافرت برم، نرفت، ارز رو یا آوردن به یه تعداد معدودی استفاده کردن، یا به قاچاقچی فروختن ارز رو برداشت برد خارج، یا به کسی فروختن که اون رو احتکار کرد، نگه داشت تا گران بشه و بیاد به قیمت دو برابر و سه برابر بفروشه به ثروت بادآورده. خب اینا مشکلات مدیریتی است، ربطی به تحریم نداره.
میراخلو معاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت صنعت میگوید بالاخره با ابزارهای مدیریتی میشود و میشد که بازار عرضه و تقاضا را برای مهار افزایش قیمتها کنترل کرد.
به هر حال با ابزارهای مدیریت عرضه و مدیریت تقاضا این قابل مدیریته، یعنی اینکه من با استمرار عرضه، با کنترل شبکه توزیع منتخب، من نحوه تأمین کالا از تولید کننده یا وارد کننده تا زنجیره مصرفش رو بتونم مدیریت بکنم و از اون طرف در حوزه تقاضا بتونم تقاضای کاذب رو بر اساس فرمول‌هایی که وجود داره بخوام از این ببرم، میتونم اون تعادل نسبی رو ایجاد کنم.
چنین عملکردهای ضعیف بوده است که اقتصاد کشور را از درون و بیرون دچار چالش ساخته است.
نه اینکه تحریم اثر ندارد، چرا؟ تحریم هم اثر دارد، اما عمده تأثیر مربوط به عملکرد ما هاست. اگر چنانچه این عملکردها بهتر از این باشد، با تدبیرتر از این باشد، به هنگامتر از این باشد، قویتر از این باشد که امروز هست، تحریم ها اثر زیادی نمیگذارند.
دکتر سمسامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تحریم را یک شوک می‌بیند که این شوک وقتی مؤثر می‌افتد که بدن اقتصاد با برخی کمکاری‌ها و سوء مدیریت‌ها ضعیف شده باشد.
عامل اصلی این اشکالات و مشکلاتی که در اقتصاد ایجاد شده ضعف اصلی اقتصاد بوده و اشکالاتی که در درون اقتصاد بوده، نه تحریم. تحریم یه تلنگری بوده که زده شده به این قصه.
اما پادزهر تحریم چیست؟
ما باید در مقابل چیکار کنیم؟ پادزهر ما این است که ما کاری کنیم که اقتصاد قوی، مقاوم، پایدار، یعنی همون اقتصاد مقاومتی که بارها گفتیم و گفتیم و گفتیم.
بله، همان گونه که در خبرها شنیدید، با افتتاح رسمی فاز جدید پالایشگاه ستاره خلیج فارس که به همت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا اجرا شده، ایران به خودکفایی کامل در تولید بنزین پالایشگاهی دست یافت. خودکفایی ایران در تولید بنزین حدود 10 سال پیش هم پس از اون که آمریکا اعلام کرد ایران رو در واردات بنزین تحریم میکنه عملی شد. با هم گزارشی بشنویم در این باره.
در حالی که تهران و بعضی از شهرهای ایران در آتش فتنه 88 میسوخت، نمایندگان کنگره آمریکا هم سرگرم تصویب لایحه تحریم بنزین بودند تا به گفته این سناتور تمام راه‌ها را بر ایران بنبست کنند.
اگر اجازه واردات بنزین به ایران داده نشود، ایران از مسیر ترکیه و راه‌های زمینی و کوهستانی نمی‌تواند بنزین مورد نیاز خود را تأمین کند. به همین علت با تحریم بنزین اقتصاد ایران از هم پاشیده می‌شود.
یک سناتور دیگر هم در کنگره ابراز امیدواری کرد اگر لایحه تحریم بنزین تصویب شود، ایران در مقابل آمریکا زانو خواهد زد.
President, sign this bill and then seal off Iran's gas. That is the best way
to empower diplomacy.
بعد از تصویب لایحه تحریم بنزین، شرکت‌های اروپایی تأمین کننده بنزین ایران یکی پس از دیگری از تصمیم خود برای خروج از ایران خبر دادند. شرکت انگلیسی هلندی شل.
Royal Dutch Shell announcing it is no longer selling gasoline to Iran.
سپس توتال.
Total, one of its main gasoline suppliers, has decided to stop selling to the Islamic Republic.
و آنگاه شرکت‌های دیگر.
بعضی از شرکت‌های خارجی تأمین کننده بنزین از بازار ایران کنار کشیدند.
اما در حالی که دشمنان منتظر بالا بردن دست‌های ایران به نشانه تسلیم بودند، ایران شانه‌های خود را به نشانه افتخار بالا انداخت.
و خب در واقع این اقدام تمام نیازهای کشور رو از نظر نیاز به بنزین تأمین کرده و عملاً طراحان تحریم بنزین ایران به فضل الهی با این اقدام به شکست انجام میده.
یک تلاش جهادی ایران را با بنزین پتروشیمی به خودکفایی رساند.
حالا مسئولان ایران میگویند بعد از چند ماه برنامه ریزی و با تغییر در ساختار سه مجتمع پتروشیمی توانستند مصرف روزانه بنزین و گازوئیل را در داخل تولید کنند.
رسانه‌های غربی این بار برای پنجه کشیدن بر چهره این موفقیت کشورمان مسئله آلودگی بنزین پتروشیمی را مطرح کردند. میرکاظمی وزیر سابق نفت ایران در پاسخ به این ادعاها.
این هم یکی دیگه از همون داستانهای واقعا تمسخرآمیزه که مطرح میشه از طرف کشورهایی که فکر میکردن با تحریم بنزین در مهر ماه ایران با بحران جدی روبرو میشه، چون فکر میکردن از با اعمال محدودیت ها از اول سال 88 که تقریبا شروع شد و از خرداد ماه و تیر ما به اوج خودش رسید و تا شهریور تقریبا ورودی ما به صفر رسید، فکر میکردن که ذخایر ما ظرف سه ماه تموم میشه و مهر ما با بحران جدی کشور روبرو خواهد شد.
کار به جایی کشید که آلوده بودن بنزین پتروشیمی به رسانه‌های داخلی کشید و بر زبان بعضی از مسئولان مانند رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست هم جاری شد.
میزان بنزن تو شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران در روزهای از سالهای 89، 90 و 91 چندین عدد رو نمیخوام بگم.
پاسخ این بود که اصلا بنزین پتروشیمی در تهران استفاده نشده که بخواهیم آلودگی پایتخت را به این بنزین مربوط بدانیم.
تولید پتروشیمی که در معمولا بندر امام و عسلویه تولید میشه نیازی نیست وارد تهران بشه، وارد تهران هم نشده، ولی ای کاش میومد چون کیفیتش بهتر بود.
بالاخره با ادعای آلوده بودن بنزین پتروشیمی توقف تولید این نوع بنزین اعلام شد. رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست:
با تذکری که سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت نفت داد، با همراهی که وزارت نفت کرد، از اردیبهشت 93 بنزین پتروشیمی به طور کامل حذف شد.
سرانجام مجلس دخالت کرد. همه کسانی که ادعای آلوده بودن بنزین پتروشیمی را داشتند بر سر یک میز کشاند و برای ادعای آنها دلیل و مدرک طلب کرد. وقتی هیچ مدرکی ارائه نشد، رسماً اعلام شد که بنزین پتروشیمی اصلاً آلودگی ندارد. عضو کمیسیون انرژی مجلس:
حالا که ما در کمیسیون انرژی از مجموعه محیط زیست سوال کردیم که شما با کدوم آنالیز و تست به این نقطه رسیدید که این بنزین آلودگی داره، اونها اظهار کردن که ما هیچ گونه آنالیزی نداشتیم. حالا دستگاه رسمی و مرجع رسمی تشخیص آلودگی به عهده سازمان محیط زیست به استاندارده، ولی متاسفانه هر دو این سازمان تو این زمینه هیچ گونه توجیه و جواب قانع کننده ای رو نداشتن.
اعلام آلوده نبودن بنزین پتروشیمی دیگر نوشداروی پس از مرگ سهراب بود، چون اصلاً تولید آن متوقف شده بود. اما این تلاش جهادی توقف نداشت، به ویژه بعد از بدعهدی برجامی غرب که باز هم همانند سال 88 شرکت‌های اروپایی خروج خود را از ایران یکی پس از دیگری اعلام کردند، شرکت‌هایی مثل توتال. با این حال بنزین پالایشگاهی که دیگر آلودگی ادعایی را نداشت، به همت جهادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پس از عقب نشینی یک شرکت ایتالیایی، ایران را دوباره بر قله های خودکفایی قرار داد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در گفتگوی اختصاصی با پیک بامدادی:
پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس فاز سوم که امروز به بهره برداری میرسه، یکی از مهمترین پروژه ها در عرصه خودکفایی کشور در صنعت بنزین هست. این پروژه بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان هست و همینطور بزرگترین پالایشگاه تولید بنزین یورو 5 در جهان و همینطور اولین پالایشگاه میعانات گازی در کشور هست.
ملت این روزها در غم از دست دادن 27 تن از بهترین فرزندان سپاهی خود عزادار است. نهادی که اگر دشمنان را از مرزهای کشور دور می کند، اما مردمانش را به مرزهای خودکفایی می رساند.
بله، رسیدیم به گزارش آخرمون. اعلام پلیس فتا در خصوص بررسی مسدود شدن یک سایت فروش اینترنتی کالاها یکی از خبرهای مهم فضای مجازی بود. دادستان کل کشور هم اعلام کرده پرونده سایت دیوار به دادسرا ارجاع شده، اما پاسخ مسئولان سایت دیوار چیه؟ گزارشی بشنویم از حسن علی مردانی.
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد که میگن توی سایت‌های خرید و فروش اینترنتی پیدا میشه. از آگهی فروش خودرو و خونه گرفته تا خدمات درمان و تحصیل یا فروش اشیاء نایاب و حتی فروش موی سر و خیلی چیزهای دیگه. همه اینها و اون چیزی که حتی فکرش هم نمیتونید بکنید با یه سرچ ساده توی بازار سایت‌های مثل دیوار و شیپور پیدا میشن. از قدیم هر جا بازاری که بود سودجوها و کلاهبردارا دور و بر اون پرسه می‌زدن و البته توی این سایت‌ها هم کلاهبردارهای اینترنتی و سارقان حرفه‌ای کم نیستن.
دیدم یه تلویزیون LED همه کار کرده دست دوم رو به قیمت مناسبی، یعنی به قیمت 1.5 میلیون تومان گذاشته. من با صاحب آگهی تماس گرفتم، باش صحبت کردم. یه فرد خیلی متشخص محترم با یک زبان خیلی عالی، این آدم خود به خود اصلا شک نمی‌کرد که این آدم بتونه آدم کلاهبرداری باشه، که من به علت مهاجرت دارم لوازمم می‌فروشم. ما این مبلغ رو به حساب ایشون ریختیم. اون آدرسی که توی دیوار زده بود رو رفتم تنها اصلا اینجا همچین فردی زندگی نمی‌کنه.
در سایت دیوار حجم این کلاهبرداری‌ها و مراجعه مردم به پلیس فتا به حدی بوده که پلیس برای بررسی پرونده‌های اون شعبه‌ای مجزا در نظر گرفته و حسابی از این آگهی‌های نظارت نشده گله داره. تا جایی که چند هفته پیش سرهنگ کاظمی رئیس پلیس فتای تهران از احتمال مسدود شدن سایت دیوار خبر داده بود.
ابتداعا اینکه این سایت رو مجوزی و پلیس فتا صادر نکرده که یه همچین سایتی ایجاد بشه. پلیس فتا در توانش نیست که نظارت کنه بر صحت اظهارات یا اقدامات این سایت. مبلغ کلاهبرداری بیش از 2 میلیارد تومانه. خود سایت دیوار هم هیچ راهکاری نداره. پس ما اعلام کردیم تا زمانی که این راهکارش فراهم بشه سایت مسدود بشه.
بعد از این صحبت‌ها بود که دادستان کل کشور هفته پیش از ورود پرونده دیوار به دستگاه قضایی خبر داده و گفته باید دادسرا به این موضوع رسیدگی کنه. البته معاون امور بین‌الملل و حقوق پلیس فتا چند روز پیش با داغ شدن خبرهای مسدود شدن این سایت گفته بود پلیس به دنبال مسدود کردن کسب و کارها نیست، اما باید امنیت این کسب و کارها تأمین بشه. از سوی هم آقای الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی هم تأکید میکنه که زیرساختهایی برای تأمین این امنیت باید ایجاد بشه که جلسات مشترکی در این خصوص و برای پیشگیری از جرایم اینچنینی قرار برگزار بشه.
حالا موضوعی که در رابطه با وبسایت‌های نیازمندی در این چند روز مطرح شده، حقیقتاً یک سری نیازهای به عنوان زیرساخت هست که باید از سمت نهادهای حاکمیتی آماده بشه که در دست اقدام، همچنین یک سری اقداماتی هست که وبسایت‌ها باید انجام بدن. در نهایت طی تعاملاتی که داشتیم با پلیس فتا مقرر شد از هفته جاری یک کارگروه مشترکی تشکیل بدیم، موارد رو بررسی بکنیم و نهایتاً این سری راه حل‌ها براش مشخص بکنیم. فکر می‌کنم که این پروسه حداقل نهایتاً تا آخر سال یک بخش از کارهای اصلی انجام بشه.
البته سایت دیوار پیشتر در پاسخ این سوال رو مطرح کرده بود که 2 میلیارد تومان کلاهبرداری در مقابل هزاران معامله روزانه موفق آیا میتونه معیار یک تصمیم گیری باشه؟ البته مدیران و گرداننده های سایت دیوار و سایت های اینچنینی از به وجود اومدن زیرساخت هایی برای احراز هویت آگهی دهنده ها که گفته میشه حلقه مفقوده امنیت این کسب و کارهاست استقبال میکنن. آقای محمود خانی مدیر عامل سایت دیوار:
قطعا امنیت کاربران دیوار برای ما بالاترین اولویت رو داره. اصلا بر همین اساس که سرمایه گذاری اساسی کردیم روی هوش مصنوعی. علاوه بر اینا ما همیشه آمادگی داریم از ابزارهای موثری که دستگاه‌های مختلف مثل دولت و پلیس در اختیار ما قرار میدن برای افزایش امنیت کاربرانمون استفاده کنیم.
اما با کمی بالا و پایین کردن آگهی‌ها و دیدن محتواهای سایت‌های خرید و فروش میشه فهمید که به خیلی از این آگهی ها قبل از انتشار حتی یک نگاه ساده هم نشده و به راحتی میشه آگهی هایی با منظور سوء استفاده های مالی و حتی با اهداف غیر اخلاقی رو در بین اونها پیدا کرد که تشخیص اونها نیاز به زیر ساخت خاصی نداره. البته مدیر عامل سایت دیوار در این مورد ترجیح داد فعلا صحبتی نکنه.
برای این سایر بحثا ما یه وقت دیگه‌ای که یه خود این جو ملتهبم از این بره صحبت بکنیم.
درسته که مردم باید در استفاده تجاری از فضای مجازی دقت‌های لازم رو داشته باشن، ولی مسئله اصلی اینه که باید چارچوب قانونی برای فعالیت تجاری در عرصه مجازی تعریف بشه تا حقوق قانونی مردم قربانی برخی سوء استفاده ها نشه.
عصر پنجشنبه به خیر، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بعد از ظهر شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، آقایان و خانم های محترم. ساعت 14:46 است. ممنونم از همکارانمون در گروه خبر رادیو در تهران، رادیو ایران، که ما هم خبرها رو تقدیم شما عزیزان کردیم. از این لحظه پنجشنبه دوم اسفند ماه در خدمتون هستیم روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز در خدمتون هستیم و امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. خب عرض به خدمتون بشه که تا لحظه‌های دیگه اندیشه ها رو میشنوید، همایش بررسی دستاوردهای مشابه انقلاب اسلامی و ساعت 3:30 بعد از ظهر مثل روزهای گذشته شرح زیارت جامعه کبیر از زبان مرحوم حجت الاسلام مهندسی تقدیمتون میشه. پرسمان تاریخی هم و صحبت‌های استاد پیشوایی رو از دست ندید ساعت 16:04 بعد از ظهر و ساعت 14:16:50 خیابان فرهنگ، برنامه 10 دقیقه کوتاهی با موضوع بهداشت و پاکیزگی محیط روی آنتن خواهد رفت. ساعت 17 دومین بخش اخبار کوتاه معارفی تقدیمتون خواهد شد و ساعت 17:05 هم من با برنامه زنده برنگ خدا در کنار شما عزیزان خواهم بود. 17:55 غروب آفتاب و 18:13 اذان مغرب در شهر مقدس قم خواهد بود. راستی اینم بگم، امروز هفتمین روز شهادت و پرکشیدن مرزبانان عزیزمون و کسایی که برای امنیت من و شما جان خودشون رو از دست دادن هست در سیستان و بلوچستان خاش. به خانواده هاشون یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم، به خانواده غیور و دلاور سپاه، نیروهای مسلح، و انشالله خداوند روز به روز این عزیزان رو سالمتر بداره، چرا که آرامش و امنیت ما و رفاه ما در گروه کارها و زحمات شبانه روزی اونهاست. خب با هم همراه باشیم، برنامه اندیشه ها رو به مدت 40 دقیقه بشنوید، بعدش هم انشالله کلی برنامه داریم که تقدیمتون خواهیم کرد. بعد از ظهرتون بخیر.
مثلا مسلم هست که فقهای اذان نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها،
پوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارف جویان گرامی سلام. برنامه اندیشه ها را از شبکه سراسری رادیو معارف تقدیم شما عزیزان می کنیم. با توجه به تقارن 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران با 1440 سال هجرت نبوی، در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم سلسله نشست هایی برگزار شد. این نشست ها با هدف معرفی و مقایسه دستاوردها و مشکلات انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی با محورهای علمی و فرهنگی، اقتصادی و معیشتی، سیاسی و اجتماعی، امنیتی و نظامی شکل گرفت. از میان سلسله گفتارهای این نشست ها در این برنامه نیز سخنان دکتر محمد جواد توکلی را در بررسی دستاوردهای مشابه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی خواهیم شنید. برای روشن شدن اوضاع اقتصادی کشور، آن هم در شرایط تحریمی، مقایسه آن با اوضاع انقلاب نبوی می تواند راهگشا و درس‌آموز باشد. دکتر توکلی در برنامه قبل روش‌های مواجهه پیامبر صلی الله علیه و آله با تحریم‌ها را تشریح نمودند. از جمله راهکارهایی که می تواند تحمل شرایط تحریمی را راحت تر کند، تقویت فرهنگ انفاق و خرج اموال، صبر و استقامت، تبدیل تهدید به فرصت، با تربیت مسلمانان در جنبه های مختلف مالی و معنوی، رصد و شناسایی نقاط آسیب پذیر اقتصادی دشمن، استفاده از منابع دولت اسلامی برای مقابله با تحریم ها و شکوفایی اقتصاد، تشویق و امر مردم به کار و تلاش و تأمین مالی بازرگانان در قالب عقود اسلامی است. سخنان دکتر توکلی در بررسی وضعیت اقتصادی عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و عصر حاضر.
اقتصاد انقلاب اسلامی عملاً توی مراحل مختلف ما با بحران مواجه بودیم و در واقع اقتصاد ما رو زدن. از همون اول که عرض کردم همزمان با تسخیر لانه جاسوسی، بحث تحریم‌های دور جنگ، ما تو دوره کلینتون یواش یواش تحریم‌ها داره شدت میگیره که عرض کردم مثلا سیاست مهار دو جانبه را دارن اینا اجرا میکنن، بحث تحریم صادرات کالای دو منظوره و و موارد دیگه که داره اتفاق میفته و شاید اوج تحریم‌ها که عرض کردم بحث تحریم‌های هسته‌ای که از 1985 هم سازمان ملل هم آمریکا هم اروپا ورده که شما نگاه کنید تحریم‌های خیلی کمرشکنی است. شما ما از سال دی 1990 تحریم بانک مرکزی رو داریم، بحث تحریم کشتیرانی رو داریم، تحریم صنعت نفت رو داریم و اینها هر یه دونش به نظرم کافی است. اگر یه اقتصاددانی، فکر کنم اقتصاددان روسی بود، گفته بود که من خیلی تعجب میکنم چجور ممکنه یه اقتصادی بتونه سر پاش بمونه با تحریم چی؟ تحریم بانک مرکزی، تحریم سویف و تحریم انتقالات بانکی. شما ما توی بحث برجام، من خیلی نمیخوام وارد این بشم، عملا یه مقدار این فشار تحریم‌ها کم شد، ولی خب ما امتیازاتی دادیم، حالا تا حدودی امتیازاتی گرفتیم، ولی امتیازاتی هم گرفتیم محدودیت‌های زیادی برای ما گذاشته شد که مثلا تحریم‌های علارغم این که برخی تحریم‌ها گفته شد که برداشته میشه، ما تحریم‌های فناوری موشکی 8 سال باقی ماند، باقی موندن تحریم‌های فروش جنگ افسار باز 5 سال و همچنین برخی از تحریم‌ها هم زماندار برداشته شد و به هر حال ما رسیدیم به مشکلی که همین امسال باش مواجه شدیم که آمریکا اومد به صورت یک جانبه از برجام خارج شد و تقریبا همه تحریم‌هایی که به اصطلاح قبلا تو قطعنامه‌های سازمان ملل بود به صورت حالا یک جانبه مطرح شده که این آخریش هم همین بحثی بود که توی آبان ماه مطرح شد، بحث تحریم‌های کشتیرانی و صنعت نفت و داستان‌هایی که شما بهتر از من می‌دونید و مشکلاتی که اتفاق افتاد. از نظر تحلیل این که حالا ما توی انقلاب اسلامی چه راهبردهایی داشتیم و اگر بخوایم برگردیم مقایسه بکنیم با انقلاب نبوی، حالا یا اقتصاد انقلاب نبوی، من به نظرم چند تا چیزا اینجا مهمه بهش توجه بکنیم. ما تو اوائل انقلاب وضعیت امام یک سری ابداعاتی داشتن که ابداعات به نظرم خیلی کمک کرد که ما بتونیم برخی فشار این تحریم ها را به طور تحمل کنیم. مثلا تشکیل جهاد سازندگی خودش یه نهادسازی بود، بنیاد مسکن، کمیته امداد و موارد مثل این که بعضی از این نهادها رو ما بعدن چکار کردیم، عملا یه مقداری تحلیل رفتن. مثلا ما جهاد سازندگی عملا رفت توی چی؟ رفت توی به صورت وزارت جهاد و اون کارکرد جهادی که مثلا یه همچین نهادی داشت از بین رفت. یا مثلا کمیته امداد حالا یه مقداری شاید اون کارکرد حالا چه می‌دونم خود اتکاش یه مقدار از دست داد و شاید یه مقداری هزینه هاش بالا رفت. بحث فرهنگ سازی مثلا از تا آقا بحث طرح ایده اقتصاد مقاومتی رو مرتب حالا از حدود 7-8 سال اخیر هی مطرح کردن با تعاریف مختلفی که برای شعار سال مطرح کردن. تو بحث ساختارهای اقتصادی هم ما تا حدودی تلاشهای کردیم، من به گونه اشاره کردم، ما سعی کردیم مثلا قانون عملیات بانکی بدون ربا رو تصویب کنیم، بانکداری اسلامی اجرا کنیم، به گونه یالا نظام مالیاتی جسته گریخته بهش پرداختیم، نظام تامین اجتماعی رفتیم، ولی تو این حوزه به نظرم تو ساختارسازی خیلی موفق نبودیم. من خودم احساسم اینه که خلای تئوریک هم اینجا زیاد داریم. یعنی مثلا وقتی فرض ما الان مطرح شده بس مالیات بر عایدی سرمایه، ما هنوز یه نظری عدالت اقتصادی که خیلی شست رفته به ما بگه که آیا فرض اگر یک کسی الان عایدی سرمایهش رو رفت بالا، سکه مثلا شما فرض الان 1000 سکه داشتی قیمت مثلا چه میدونم 1,000,000 بود، ها 1,400,000 بود، یه ماه دیگه شد مثلا 4,000,000 5,000,000، چقدر این من استحقاقش دارم؟ ها بر اساس اصلی که علما میگن تابعیت نما از اصل، میگید که کل عایدی چیه مال این فرده. یا احیانا اگه یک کسی کشاورزی یه زمینی داشت وسط اتوبان از کنارش رد شد، آیا این زمین همه منافعش مربوط به این شخصه؟ و خیلی سوالای به نظر من الان ما جدیدی داریم تو حوزه. اخیراً از آیت الله مکارم وارد بحث خلق پول شدن که به نظرم خیلی بحث مهمی است که بانک ها دارن از هیچ دارن پول چیکار میکنن؟ خلق میکنن. الان ضریب تکاثری ما اصطلاحاً میگیم الان 7، یعنی هر 1000 تومانی که بیاد وارد بانک بشه 7 برابر میشه. یه چیز عجیب غریبیه. و شما الان نگاه بکنید همین نقدینگی که افزایش پیدا کرده به خاطر اینه که ما خیلی موضعمون راجع به خلق پول مشخص نکردیم. بانک‌های خصوصی را ایجاد کردیم، بانک‌های خصوصی زمینه خلق پول پیدا کردن، خیلی تعهدی هم بانک‌های خصوصی مثل بانک‌های دولتی ندارن. فقط شاید به این نکته اشاره کنم، یکی از بانک‌های خصوصی، حالا اسم نمیبرم، تو بحران سکه‌ای که چند سال پیش بود کل سرمایه‌شو تبدیل کرد به چی؟ به سکه. و این چیز عجیب غریبیه. یعنی ما باز به نظر میرسه که شاید توی باز تعریفی که کردیم تو خصوصی سازی، شاید بانک خصوصی یکی از اشتباهات ما بود که بانکداری خصوصی به اصطلاح خیلی از نظر ساختاری میتونه ضربه بزنه و شاید این قسمت خیلی ها دارن نسبت بهش به اصطلاح انتقاد میکنن.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها.
شخصی است به نام لزلی گل میگه اگر اسرائیل بخواد در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه، ایران هم باید تجزیه بشه.
تبیین مفاهیم فقه سیاسی از دیدگاه اندیشمندان.
حضرت امام واجه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره با این ادبیات کرد.
اندیشه ها، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
بخش اول از سخنان دکتر توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه را درباره مقایسه انقلاب نبوی و انقلاب اسلامی در مواجهه با تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی را شنیدیم. عزیزان، یکی از سرچشمه‌های مشکلات اجتماعی مصرف‌گرایی است. این موضوع آنقدر اهمیت دارد که رهبر معظم انقلاب یک سال اصلاح الگوی مصرف را در کانون توجه قرار دادند و توصیه کردند که روحیه مصرف‌گرایی از جامعه دور شود. این در حالی است که هرگاه برای تقویت اقتصاد کشور به راهکارهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مصرف توجه کردیم، بر مشکلات غلبه داشتیم و در نقطه مقابل آن هرگاه از نسخه های غربی در حوزه مصرف برای حل مشکلات استفاده کردیم، نه تنها مشکلات ما کم نشد بلکه بیشتر هم شد. بدون شک شناخت نقشه های دشمن و سیاست ها، راهبردها و راهکارهایی که برای رسیدن به اهداف خود به کار می برد، از شروط لازم برای ناکام گذاشتن دشمنان در رسیدن به اهداف است. در ادامه سخنان دکتر توکلی استاد اقتصاد را درباره راهکارهای رویارویی با مشکلات اقتصادی را می شنویم.